هستند، رهبر خود را امیر یا خلیفه می گویند، بدبینی و بدگویی را علیه خود به مثابه خروج از دین تلقی می کنند و باور دارند یک گروه شایسته از سوی خداوند هستند که از جایگاه برحق اسلام دفاع می نمایند. از صفات برجسته این گروه ها در افغانستان، داعی آنها برای اجرای شریعت در تمام جهان از جمله در عراق، سوریه و خراسان است. با اعلان حضور و قدرتگیری داعش در عراق و سوریه، شاخه خراسان این گروه هم در افغانستان اعلام حضور کرد و تا قبل از رسیدن طالبان به قدرت با حملات زیادی علیه شیعیان در این کشور دست زد. گروه های تبلیغی ارشادی شامل جمعیت اصلاح، مدارس دینی، عالمان تحصیل کرده در عربستان و غیره می باشد. تبلیغی ارشادی ها جدی تر از گروه اول می باشد، به دلیل اینکه گروه اول خطشان مشخص بوده و عملا در جنگ با حکومت افغانستان قرار داشت. اگرچه در مخالفت و جنگ دولت افغانستان با گروه داعش در افغانستان تردیدهای جدی وجود دارد و به ویژه بعد از شکست داعش در عراق و سوریه و فعال شدن این گروه در افغانستان، خبرهایی از حمایت دولت اشرف غنی از داعش هر از گاهی منتشر می شد. در ادامه حضور و قدرت گرفتن داعش در افغانستان، از یک سو دولت افغانستان متهم بود که در جنگ طالبان با افراد داعش، دولت در حمایت از داعش جبهه‌های طالبان را بمباران می‌کند و یا کاری می‌کند که ریشه داعش در این کشور کاملا خشک نشود. چنان که هم کارشناسان و هم سخنگویان طالبان در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها به ویژه رادیو پشتوی تهران بارها این نکته را یادآور شده و تأکید کردند که درست زمانی که طالبان در حال ریشه‌کنی داعش در شرق افغانستان بودند، نیروهای هوایی دولت افغانستان مداخله کرده و آنها را نجات دادند. از سوی دیگر، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به ویژه نیروهای آمریکایی متهم به جابجایی افراد داعش در افغانستان به ویژه از شرق و جنوب این کشور به غرب می باشند. این نکته است که حتی خود آقای کرزی هم در سالهای گذشته با آن اعتراض کرده و کارشناسان افغان هم آمریکا را به جابجایی افراد داعش با بالگردهای خارجی متهم کردند. نشانه های این ادعاها به ویژه زمانی که داعش در عراق و سوریه شکست خورد بیشتر به چشم می خورد و به نظر کارشناسان این اقدام کشورهای عضو ناتو و به ویژه امریکا با هدف ناامن کردن مرزهای روسیه و کشورهایی که حیات خلوت روسیه محسوب می شوند صورت می گیرد. در مجموع به نظر می رسد امریکا و همدستانش با انتقال داعش از سوریه و عراق به مرزهای آسیای مرکزی، افراد داعش را به مناطق غربی افغانستان انتقال دادند. امریکا هر از گاهی موجبات نگرانی و اعتراض روسیه را فراهم می کرد. به طور مثال می توان از عملیات گسترده طالبان در ماه جولای سال 2018 میلادی علیه گروه تروریستی داعش در ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب یاد کرد. در جریان این عملیات نیز جنگنده‌های آمریکایی بارها مواضع جنگجویان طالبان را در حمایت از گروه تروریستی داعش بمباران کردند. در نهایت ده‌ها داعشی توسط طالبان کشته و بیش از 100 تن دیگر نیز اسیر شدند، اما شماری از جنگجویان این گروه تروریستی توسط بالگردهای دولت افغانستان از محاصره طالبان نجات یافتند. پس از عملیات موفقیت آمیز طالبان در شمال افغانستان، این گروه عملیات سراسری دیگری را اواخر ماه آگوست در شرق این کشور آغاز کرد که با واکنش قوای آمریکایی و ناتو روبرو شد. شبکه تلویزیونی کابل نیوز در آن زمان اعلام کرد که ده‌ها نفر از نیروهای ویژه طالبان موسوم به قطعه سرخ تحت فرماندهی ملا نیک محمد به ولایت ننگرهار اعزام شدند تا عملیات سراسری را علیه داعش در شرق این کشور را اندازی کنند. در نتیجه طالبان با هدف نابودی گروه تروریستی داعش به مواضع این گروه تروریستی در وزیر تنگی، تورابوره و ولسوالی اچین ولایت ننگرهار و ولسوالی واتپور ولایت کنر حمله کردند. با این حال عملیات طالبان برای نابودی گروه تروریستی داعش در شرق افغانستان به دلیل حمایت قوای آمریکایی و بمباران جنگنده‌های آمریکایی به نتیجه نرسید.
روزنه دریچه‌ای رو به آگاهی، بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان، ایران و افغانستان.
بررسی داریم درباره ریشه های افرادگری مذهبی و سلفگری در افغانستان. برنامه روزانه را میشنوید از مشهد و از نشرات رادیو دری. اما گروه دوم تبلیغی ارشادی با روش زیرزمینی و مخفیانه ایدئولوژی رادیکال خود را در اذهان دینداران تزریق کرده و از این طریق و وهابیگری و سلفیگری می پردازند. از جمله جمعیت اصلاح با عنوان یک نهاد اجتماعی در سال 2003 میلادی در وزارت عدلیه افغانستان به ثبت رسید، اما آغاز کارش به سالهای 1980 میلادی زمان اشغال جماهیر شوروی برمی گردد. این نهاد عمدتاً در 4 بخش برنامه داشت. اول، آموزش اسلامی مانند قرآن، حدیث، فقه و سمینارهای دینی. دوم، فرهنگی و نشریاتی که از طریق رادیو صدای اصلاح، ماهنامه‌های اصلاح مانند قافله، ژوند، آذان، رهنوردان و همچنین پخش هزاران سیدی و بروشور انجام می‌شد. سوم، نهادهای آموزشی مانند دارالحفاظ، مدرسه و دانشگاه. چهارم، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مانند برگزاری تظاهرات عمومی و غیره. مبلغان مشهور این جریان افرادی چون دکتر عبدالصبور فخری، مولوی عبدالسلام، مولوی ابو عبیدالله متوکل، عبدالظاهر دایی و غیره می باشند که در بسیاری موارد نظریات رادیکال و افراطی دارند. به عنوان مثال، عبدالسلام می گوید همه ما سلفی هستیم، یعنی سلفی های واقعی به معنای پیروی از علما و نزدیکان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. همین گونه متوکل درباره پیروان شیعه افغانستان می گوید آنها برای ما به جای نور تاریکی ها را با خود آوردند. عامل دیگر، عالمان دینی، استادان دانشگاه و طلبه ها اند که در مدارس و دانشگاه های چون عربستان، پاکستان، هند، یمن و اندکی در الازهر مصر تحصیل کرده و متأثر از تفکر وهابیگری شدند. به عنوان مثال، برخی استادان شرعیات دانشگاه کابل و شرعیات دانشگاه ننگرهار و غیره ترویج دهنده افکار افراطی و تکفیری در میان دانشجویان می باشند. مداخله عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی از طریق ایجاد مدارس، کتابخانه ها و دانشگاه ها از جمله عوامل دیگر بر ترویج وهابیگری در افغانستان می باشد. به عنوان مثال، تأسیس کتابخانه مجهز در مدرسه دینی نجم المدارس ولایت ننگرهار با هزینه 220 هزار دلار، تعهد ریاض در سال 2013 میلادی بر توزیع 124 هزار جلد کتاب مذهبی در مراکز دینی و فرهنگی افغانستان و آغاز کار ساخت بزرگترین دانشگاه اسلامی در ولایت ننگرهار با هزینه 500 میلیون دلار در زمینی به اندازه 100 هکتار از نمونه های واضح نفوذ سعودی ها می باشد. البته عربستان همواره و تا امروز در صدد نفوذ در سیستم آموزشی افغانستان می باشد، چنان که در سال گذشته سفارت افغانستان در ریاض اعلام کرد که عربستان سعودی به درخواست کابل در نظر دارد تا به جای 100 مدرسه 600 مدرسه در افغانستان ایجاد کند. این خبر نگرانی اعضای پارلمان و علمای این کشور را برانگیخت. با گزارش رسانه‌های افغان در آن زمان، صندوق توسعه عربستان سعودی با وام 50 میلیون دلاری برای ساخت این 600 مدرسه موافقت کرده است و شوراهای توسعه روستایی نیز ساخت این مدارس را به عهده خواهد داشت. در پایان و با توجه به آنچه که در این 5 برنامه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که گروه طالبان در آینده از یک سو با چالش‌های کشورهای غربی از جمله آمریکا مواجه خواهد بود و از سوی دیگر سرکوبی و کنترل گروه‌های افراطی و سلفی از جمله داعش در این کشور از چالش‌های مهم فراروی این گروه محسوب می‌شود. اگرچه سرکوبی و تضعیف داعش در عراق و سوریه کمر این گروه افراطی را در افغانستان هم شکسته است، ولی به قول طالبان برخی از قدرت‌ها سعی می‌کنند با بزرگ نمایی گروه داعش در افغانستان به اهداف پشت پرده خود برسند. شنوندگان ارجمند، با برنامه روزانه از نشرات رادیو دری در خدمت شما بودیم و طی چندین برنامه با موضوع بررسی ریشه های افراطگری مذهبی و سلفی گری در افغانستان پرداختیم. تشکر از همراهیتان با این برنامه ها. خدا حافظ شما.
نواهای خوش، صداهای خاطر انگیز، مجال و فرصتی را فراهم می کند که فارغ از گرفتاری های روزمره در کوچه باغ موسیقی قدم بزنیم و لذت ببریم. گلچین موسیقی امروز پیشکش شما خوبان.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
بنام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. سلام به شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و دلتان شاد باشه و لبخند بر روی لبهایتان. امروز هم بنده زهرا بهرامی به اتفاق صدا بردار برنامه مرضیه آقایی خدمت شما هستیم و مدت تقریبا نیم ساعت و آهنگ‌های درخواستی شما را پخش می‌کنیم. خب دوستان عزیز، بریم سراغ اولین آهنگ برنامه امروز گلچین موسیقی. خانم شاپسند عظیمی از شهر هرات سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای رضا بهرام برم نشر بکنید. آهنگ لطف یکی از کارهای این هنرمند همین لحظه تقدیم میشه به شما دوست عزیز شنونده.
ببین عاشق شدم ای را گذار، مرا هر جا که شد با خود ببر، باورم کن
آنچه شنیدید لطف بود، کاری از رضا بهرام. تقدیم شد به شما عزیزان. از اینکه با برنامه امروز گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید سپاس و تشکر. جناب آقای جلالی از شهر کابل سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای فرهاد شمس.
راش راش کهال زما گوره
راش راش کهال زما گوره
پو بدن می دسری لمبی پوره
پو بدن می دسری لمبی پوره
تال دم رستم نخواهی ها تال دم رستم نخواهی ها سایش کلم سودای زکر زما هوایی ها زکر زما هوایی ورش مچالا
چی طبیب می خبر شدحالا
چی دل بر می خبر شدحالا
چی دل بر می خبر شدحالا دا مشکل کلاسان الہی ہے
دا مشکل کلاسان الہی ہے ستا عشق مسودائی
شنونده آهنگی بودید با صدای فرهاد شمس از برنامه گلچین موسیقی. خانم بنفشه از شهر هرات سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که اگر میشه آهنگ با صدای امیرجان صبوری برم نشر بکنید. تا جوانی میرسد غم بر سر غم میرسد. آهنگ با صدای امیرجان صبوری تقدیم به شما و تمام علاقمندان با صدای این هنرمند.
تا جوانی میرسد غم بر سر غم میرسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد. تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد. به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد، به یکی صبر زیاد دیگری کم میرسد. مگر ای سنگی صبور مسافری دیار دور، کو با کو نمیرسد آدم با آدم میرسد، کو با کو نمیرسد آدم با آدم میرسد. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ای ما جدا جدا می شکند. بالی مرغی بختی ما روی هوا می شکند. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ای ما جدا جدا می شکنم. بالی مرغی وقتی ما روی هوا می شکنم. تا جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد. به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد. مگر ای سنگی صبور مسافری دیار دور، کو با کو نمی رسد آدم با آدم می رسد، کو با کو نمی رسد آدم با آدم می رسد. شب از خستگی غافل آگاه می شود، کلواری غزلی ما مصرفی را می شود. خرمنی خاطره ها به زیر پا پا می شود. صبری ما سر می رود، بانگی اسیری می رسد، مصلی پیری می رسد، بهانگی ناسبوری پا با پای ناگذیری میرسد. تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد. به یکی
به آدم میرسد، تو به تو نمیرسد، آدم به آدم میرسد، تو به تو نمیرسد، آدم به آدم میرسد.
شنونده آهنگی بودید با صدای امیرجان صبوری. انشالله که لذت برده باشید. یکی از خواننده‌هایی که بسیار پرطرفدار هست امیرجان صبوری، آهنگساز و شاعر هم هست و متولد شهرستان اردسکن در ولایت هرات است. وی به زبان فارسی، دری و لهجه هراتی آهنگ میخوانه. در کانادا سکونت داشته و همین لحظه هم در ازبکستان زندگی میکنه. امیرجان صبوری تصنیف های اغلب آهنگایش را خودش ساخته و همچنین تصنیف های بسیاری از آهنگایی را که برای دیگران ساخته نیست از سروده های خود اوست. از معروف ترین آهنگ های امیرجان صبوری هم به زندگی همین است، شب یلدا، کوه به کوه نمیرسد، اول عشق، آستین کهنه و شهر خالی را میتونیم نام ببریم. صبوری عموی خواننده تازه تواب آرش هست که ساکن سویدن می باشد و صبوری به او برای تنظیم آلبوم چای چلم بسیار کمک کرده.
خیلی خب و چوب، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، به او غزل می سازو، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. پیدا نمیشه دل بر وطن یار خانگی، ما کی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دل بر وطن یار خانگی. نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی، غیر تو کسی گل نمیکنه، در سرود من، در صدای من خوب شد آمدی. خیلی خب و چوب، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، با او غزل می سازم، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. هر طرف شب یاد تو بدل، نام تو بلم، ای پری درنگ، ای شکست دل، ای همیشه یار، ای گل غزل، ای دل ادب، نازنین من، ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی، غیر تو کسی گل نمیکنه، در سرود من، در صدای من خوب شد آمدی. خیلی خب و چوب، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، با او غزل بیاره.
چای چله هم آهنگی بود با صدای تواب آرش و تنظیم امیرجان صبوری. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. سلام، به برنامه گلچین موسیقی و جی هستم. از شهر کرج آهنگی میخواستم با صدای محسن ابراهیم زاده، آهنگ داد و فریاد، همین لحظه تقدیم بشه به شما دوست عزیز شنونده.
شدم با یه دل سر به هوا، یکی بود و نبود و یه عاشقی بود زیر آسمون این شهر کبود. بس این خاطره ها با مرورش دارن ایلوس میشن،
آنچه شنیدید داد و فریاد بود، آهنگ با صدای محسن ابراهیم زاده. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز آهنگ بدون توست با صدای زانیار و سیروان خسروی، دو برادر جوان که در موسیقی پاپ ایرانی فعالیت دارند و بسیار هم آهنگای زیبایی میخوانند. این آهنگ تقدیم به شما و با تقدیم آن از همه شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اگه به تو نمیگفتم حرفامو، اگه نمیگفتم چقدر دوست دارم، الان بودی؟ شاید اگه نمیفهمیدی اینو که تو رو زیادی از حد دوست دارم، الان بودی. مثل یه سایه همرات اومدم، مطمئن شم که تو آرامشی، نمیدونستم خستت میکنم یه روز. تو رو اگه کمتر میدیدمت، اگه میذاشتم دل تنگم بشی، اینجا بودی کنارم هنوز. بدون تو شبا پر از غم و سرماست، آره بدون تو ته راهم ته دنیاست. بدون تو شبا پر از غم و آه، اگه تنها بری میبینی آخرش اشتباهه. نگرانت می شدم، نمی دیدم تا چند سال، به بودن تو دلم عاشقونه کرده بود عادت، ولی فایده نداشت اون همه تلاش، تو رسیده بودی به آخراش. از خدا می خوام روزت بگذره خوشحال و راحت، از ته دلم زندگی رو با عشق میخوام، بازم باز کیسه چشم، ولی نمیخوام دل تو بسوزه دیگه برام. بدون تو شبا پر از غم و سرما،
شما دوستان عزیز همراه اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با یاد خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز از رادیو دری و برنامه زربان صدای جمهوری اسلامی ایران. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا برنامه زربان به مدت 25 دقیقه خدمتتان تقدیم شود. امروز اما قسمی که وعده داده بودیم در ادامه جلسه قبل در خدمت دکتر معالج محترم آقای دکتر فرزاد کمپانی متخصص طب اطفال و فوق تخصص خون و اونکولوژی کودکان هستیم تا بحث تالاسمی ها را ادامه بدیم. در جلسه قبل رابطه با یک نوع بیماری خونی که ارثی و ژنتیک است به نام تالاسمی صحبت شد، مخصوصا نکات بسیار مهم و ضروری در رابطه با تالاسمی ماژور بیان شد، نوع شدید از مریضی که اگر در اوایل زندگی طفل درمان ها و اقدامات لازم صورت نگیره میتونه بسیار خطرناک باشه و عمر طفل کوتاه میشه، اما با تشخیص به موقع و اقدامات معالجوی مناسب یک فرد با تالاسمی ماژور هم سالها و ده ها سال میتونه زنده باشه. اشاراتی هم به نوع تالاسمی مینور شد که تقریبا اونا این مشکل به شکل خفیف دارن اما یک زندگی کاملا طبیعی و جسم سالمی دارن. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام جناب آقای دکتر کمپانی.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
دکتر صاحب، بحث ما در جلسه قبل به نوع تالاسمی مینور رسید. گفتین اینا یک شرایط جسمی طبیعی و عادی دارن. حالا اگه اینا با توجه به تالاسمی مینورشان دچار کمخونی و فقر آهن هم باشن، باید به اینها آهن و ترکیبات آهن داده شود، چون قبلا فکر میشد که نباید به اینها آهن داده شود. سایر اقدامات معالجوی برای بیماران با تالاسمی مینور چیست؟
بله، سوال خوبیه. در واقع تالاسمی مینور همینطور که عرض کردم خدمتون، مثل یک فرد طبیعی ما برخورد میکنیم، کلا به عنوان بیماری ما اینو در نظر نمیگیریم. ممکنه کسی که مبتلا به تالاسمی مینور هست مثل فرد طبیعی مبتلا به فقر آهن یا کمبود آهن باشه یا نباشه. شایع‌ترین سن کمبود آهن در کودکان بین 9 ماه تا 18 ماهه و در این سن که اگر کسی حالا چه تالاسمی مینور داشته باشه نداشته باشه ممکنه کمبود آهن پیدا بکنه.
بله،
اگر کودک مبتلا به تالاسمی مینور دچار فقر آهن بشه، کاملا مثل یک فرد عادی برخورد میکنیم و درمان کمبود آهن رو در واقع برای این کوچولو انجام میدیم. هیچ فرقی نمیکنه و بسته به میزان ذخیره آهن که طبق آزمایش نشون داده میشه، آزمایش فریتین ما میگیریم، مدت زمان درمان رو مشخص میکنیم که چقدر باشه. معمولا بین 8 تا 12 هفته برای اینکه ذخایر آهن بدن تکمیل بشه نیاز به مصرف انواع فرآورده های آهن که حالا انواع مختلفی هم داره وجود داره. راجع به آهن یک نکته دیگه ای که من بگم خدمت، در دو صورت آهن میدیم. یکی این که یا فقر آهن وجود داشته باشه بر اساس آزمایشات و علائم بالینی که ما در نظر میگیریم که باید به صورت به طور برای درمان آهن استفاده بشه، و یکی این که برای پیشگیری یا پروفیلاکسی ما آهن میدیم. معمولا از سن 4 تا 6 ماهگی همه بچه‌ها، بهتر بگیم از سنی که وزن بچه دو برابر میشه، شاید دقیق‌تر باشه.
بله،
ما آهن برای پیشگیری از کمبود آهن به همه بچه‌ها میدیم. 15 میلی گرم، حالا اگر از قطره آهن استفاده کنن حدوداً 15 قطره میشه در روز، تا 2 سالگی معمولا توصیه میکنیم که بچه‌ها استفاده بکنن. انواع فرآورده‌های مختلف آهن هم وجود داره، حالا بسته به اینکه چه طعمی باشه فرق میکنه. آهن بدمزه است. آهن مادرها خیلی استقبال نمیکنن. آهن خالص بدمزه است، تلخه، بعضی وقتا دندون رو سیاه میکنه. ولی برای پیشگیری لازمه. معمولا تا 2 سالگی ما برای اینا استفاده میکنیم.
دکتر صاحب، علاوه بر تقسیم بندی تالاسیمی بتا با میجور و مینور، ما تالاسیمی نوع الفا هم داریم که مربوط به زنجیرهای الفای گلوبول قرمز یا کرویات سرخ است. در این رابطه هم اگه توضیحات بفرمایین، چون ممکن است بعضی افراد و خانواده ها با این قسم از تالاسیمی سر و کار داشته باشند. در این رابطه هم اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
بله، تالاسیمی از منشأش شاید به نوع آلفا بتا هم تقسیم میشه که هر کدوم از این آلفا بتا ها هم میتونه به ماژور، اینترمدیا و مینور تقسیم بشه. تالاسیمی آلفا از نظر حالا علمی بخوایم بحث کنیم، مفهومش اینه زنجیره آلفا در گلوبول قرمز کاهش داره، چون ما دو نوع زنجیره آلفا و بتا داریم. اگر آلفا کاهش پیدا کنه میگیم تالاسیمی آلفا، اگر بتا کاهش پیدا کنه میگیم تالاسیمی بتا. که تالاسیمی آلفا نوع مینور، شاید تالاسیمی آلفا خودمون تقریبا به دو دسته تقسیم میشه. تالاسیمی آلفا یکی حالا اصطلاح پزشکیش سایلنت کریر میگیم یا ناقل خاموش، یعنی دایی هستن که ژن تالاسیمی آلفا رو دارن ولی هیچ علائم بالینی و آزمایشگاهی نداریم، کامل طبیعی هن اینا از نظر بالین و از نظر آزمایشگاه هم کامل طبیعیه. یعنی وقتی ما آزمایش های خون رو درخواست میدیم کامل همه چی نرماله، فقط زمانی که میخوان اینا حالا ازدواج بکنن و آزمایش های قربالگری رو میدن ممکنه متوجه بشن اینا ناقل خاموشن. خیلی وقتا هم حتی اون آزمایش هم نشون نمیده و موزلی هم اصلا ایجاد نمیکنه. نوع دوم مینور در تالاسمی آلفا نوعیه که دو تا ژن آلفا ما دلیشن یا حذف دو تا ژن وجود داره، که این ما بهش میگیم تالاسمی مینور آلفا یا تریت، علمیش میشه تالاسمی نوع تریت آلفا، که اینم کامل مثل یه فرد مبتلا به تالاسمی مینوره و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. در اینا یه کمخونی خیلی خفیف دارن که هیچ موزلی ندارن، اصلا نیاز به هیچ دارویی هم ندارن و در آزمایش سی بی سی، آزمایش خونی که ما میگیریم، یه مقدار هموگلوبین پایین، گلوبولای قرمز هم خیلی کم کوچیکن در اینا، هیچ عارضه ای نداره، مثل یک فرد مبتلا به تالاسمی مینور، مثل یک فرد معمول، مثل یک فرد مبتلا به هیچ بیماری نیست. در واقع ما با اینا رفتار میکنیم، هیچ عارضه ای نداره و مشکلی هم برای کودک به وجود نمیاره و فقط زمان ازدواج توصیه میگیم که شما بدونین که این مسئله تالاسمی مینور آلفا رو دارید. معمولا آلفا تالاسمی در جامعه مشکلی ما باش نداریم، چیزی که بیشتر مشکل داریم تالاسمی بتا
که او عوارض و آثار خاص خودش داره که توضیح کاملش دادین دکتر صاحب. خب با توجه به اینکه گفتین که تالاسمی مینور هیچ علائمی نداره و فرد مصاب کدام مشکل و نشانی و عارضی خاصی هم نداره، خب از کجا بدانیم که یک طفل یا یک جوان تالاسمی مینور داره؟ کدام تست ها و آزمایشات لابراتواری باید انجام بگیره؟ کی و چی زمانی و چه قسم تا مشخص شود که یک نفر تالاسمی مینور داره یا نه؟
تالاسمی مینور عرض کردم خدمتتون که هیچ مشکلی ما باش نداریم و خیلی وقتا هم نمیدیم دنبالش اصلا پیدا بکنیم کسی مبتلا به تالاسمی مینوره. خیلی وقتا اون زمانایی که قربالگری تالاسمی هم انجام نمیشد، قبل سال 1376 یا حدوداً 71-72، مادر پدرای ما، مادر پدر بزرگای ما تا سنین بالا، تا سنینای خیلی بالا حتی نمیدونستن مبتلا به تالاسمی مینوره و هیچ وقت هم مشکلی به وجود نمیومد. اینه که ما نمیگردیم ببینیم کی تالاسمی مینور داره، چون هیچ عارضه‌ای نداره، مشکلی هم نداریم. وقتی میریم دنبال این که ببینیم کی مبتلا به تالاسمی مینوره، زمانیه که فرد میخواد ازدواج بکنه، معنیه که همزمان دچار کمبود مثلا یک نوع کمخونی دیگه ای هم شده، مثلا همزمان کمبود آهن وجود داره، اون موقع است که ما میدیم آزمایش های لازم رو میدیم، آزمایش خون یا آزمایش خیلی ساده ای هم هست که انجام میشه.
بله،
و در واقع اون موقع ما بررسی میکنیم، میریم دنبال این که بفهمیم کسی مبتلا به مینور، تالاسمی مینور هست یا نه، یا اگر یکی از والدین مبتلا به مینور باشه و بخوان دوباره بچه دار بشن، این موقع بررسی میکنیم تو همسرش ببینیم ایشون مبتلا به نوع خیلی خفیفش نباشه.
دکتر صاحب، چرا در نقاط مختلف جهان از جمله در ایران در زمان ازدواج کردن و قبل از عقد و ازدواج دنبال این قضیه میرن و این تست ها را برای تالاسمی مینور انجام میدیم و اجباری هم هست؟ اهمیت و ضرورتش برای چیست؟
اهمیتش در واقع عمده ترین اهمیتش به خاطر اینکه بچه مبتلا به تالاسمی ماژور به دنیا نیاد. وقتی تالاسمی ماژور به وجود میاد و کسی مبتلا به تالاسمی ماژور میشه، از زیر یک سال همین خون باید تزریق بشه. این خون هزینه زیادی داره. این خون خیلی جاهایی میتونه استفاده بشه، تهیهش به خیلی مشکله. یعنی تهیهش سازمان انتقال خون ایران یکی از بهترین سازمان‌های انتقال خون جهانیه و خوشبختانه فرهنگ ما طوری هست که مردم خیلی راحت میرن خون اهدا میکنن. یه باور فرهنگی، یه باور دینی، این باعث شده موزلی ما معمولا نداریم در تهیه خون. ولی این خونی که گرفته میشه میره بانک خون، میره انتقال خون، پالایش میشه، انواع ویروس سنجی میشه ازش، آلودگی ها ازش حذف میشه، یک فرایند خیلی پیچیده ای انجام میشه تا این برسه به فردی که میخواد تزریق بکنه و هزینه بالایی داره.
بله.
داروهایی که این افراد مبتلا به تالاسمی ماژور استفاده میکنن هزینه خیلی بالایی داره. البته اینا چون بیماری خاص محسوب میشن خودشون هزینه ای نمیدن، هزینه ای که در واقع بله درمان تامین میشه و دارن در واقع اینو تامینش میکنن برای این عزیزان. داروهایی که ممکنه باید بعضیاش باید وارد چه بعضیاش داره ساخته میشه در داخل کشور، یعنی در واقع اون که هر ماه باید بیارن فرآورده خونی تزریق بشه، آزمایشای لازم باید هر ماه انجام بشه، هر سال یه سری بررسی‌های قلبی برای این عزیزان معمولا باید انجام بشه. الان خوشبختانه داروهای آهنزدای خوراکی داره کم کم باب میشه میاد. تا چند سال پیش ما داروهای تزریقی براشون استفاده میکردیم توسط یه پمپ کوچیکی، شب تا صبح یه دارویی به اسم دسفرال سوزن باید زیر پوست قرار میگرفت و این دارو آهسته آهسته زیر پوست تزریق میشد. در نظر بگیرید یک بچه یک ساله دو ساله یک سوزن زیر پوست در واقع هر شب ما بزنیم تا صبح به وسیله یه پمپ این دارو تزریق بشه زیر پوست و این هر شب باید انجام میشد. الان هم بعضی از عزیزان تالاسمی ماژوری که جواب نمیدن با داروی خوراکی هنوز تحت درمان این داروهای تزریقی هستن.
بله.
اینی که واقعا یک چالش بزرگی بود، لازم بود که این قربارگری تالاسمی به وجود بیاد و در واقع از تولد نوزاده به تالاسمی ماژور پیشگیری بشه.
خب دکتر صاحب، تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاهی میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد هستم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی. مبحث امروز ما در مورد آلرژی به نیش حشرات هست. مهمترین حشره‌ای که میتونه آلرژی ایجاد بکنه و آلرژی شدید ایجاد بکنه زنبورها هستن. پس آلرژی به نیش زنبور از مهمترین و خطرناکترین شاید بگیم آلرژی به نیش حشرات هست که میدونیم زنبورها انواع مختلفی دارن. زنبور عسل داریم، زنبورهای گاوی داریم، زنبورهای حالا میگن یلو جاکت یا همون زرد رنگ داریم که اینها هر کدوم میتونن با گزششون مشکلاتی برای فرد ایجاد بکنن. فردی که آلرژی به نیش زنبور داره میتونه طیفی از علائم رو بروز بده. میتونه علائم به صورت موضعی باشه، یعنی فرد وقتی که دچار گزش میشه فقط در ناحیه گزش یک ورمی ایجاد بشه و سوزش داشته باشه، قرمز بشه و بعد از دو سه روز این ورم از بین بره. گاهی ممکنه با گزش نه تنها اون موزه بلکه اون اندام خاص دچار ورم بشه. مثلا اگر انگشت دست کسی دچار گزش با نیش زنبور بشه، فرد تورم و قرمزی رو در سر تا سر اون دست تا حتی تا ناحیه بازو مشاهده بشه. این هم یه نوع واکنش هست به نیش حشرات. اما یه نوعی از واکنش به نیش حشرات آنافیلاکسی هست که اتفاق میافته، که در مورد آنافیلاکسی قبلا صحبت کردیم که علائمش چی هست. یعنی فرد به محض اینکه زنبور بگزدش دچار تورم در ناحیه صورت، قرمزی، کهیر، تنگی نفس، خسخس سینه و افت فشار خون و اختلال هوشیاری و حالت کما خواهد شد. اینها شدیدترین در واقع فرم آلرژی ناشی از نیش حشرات هست که خب اقداماتی که برای آنافیلاکسی لازم هست در مورد این افراد بایستی انجام بشه. اما یک در واقع خبر خوب که وجود داره این هست که آلرژی به نیش حشرات به خصوص این نوع آلرژی شدید به نیش زنبور کاملا قابل درمان هست و با روش‌های درمانی گفته شده تا 97% افراد به این درمان پاسخ میدن. در مورد درمان این بیماران که اولا پیشگیری هست، اولین قدم این که فرد تا آنجایی که امکان داره از مواجهه با زنبور در واقع پیشگیری بکنه. این که میگن اگر بیرون از منزل یا جاهایی مثل مزارع، باغ، جاهایی که زنبور زیاد هست میرن، لباسهایشون پوشیده باشه، از لباسهای خیلی با رنگای تند استفاده نکنن، چون رنگهای تند مثل رنگهای قرمز و نارنجی باعث جذب زنبورها میشه به اون ناحیه، بنابراین بیشتر از لباسهایی با رنگ ملایم استفاده کنن و خب وسایلی که برای پوشش لازمه مثل کلاه یا دستکش اینها رو همراهشون داشته باشن و استفاده کنن و در واقع پیشگیری کنن از این که مواجه بشن با زنبور. برای افرادی که امکان پیشگیری وجود نداره، مثلا زنبوردارها، خب به هر حال شغلشون هست و دائم با زنبور عسل در ارتباط هستن و ممکنه آلرژی به نیش زنبور عسل داشته باشن، در این افراد ایمونوتراپی توصیه میشه که بایستی حتما به کلینیک های آلرژی مراجعه بکنن، با انجام تستای آلرژی مشخص بشه که به کدوم نوع از زنبور حساسیت دارن و با واکسن اون زنبور خاص حساسیت زدایی بشن. البته این روش درمانی آسانی نیست، یک دوره 3 تا 5 ساله داره که طول میکشه، بیمار بایستی مراجعات مکرر داشته باشه و به تدریج این حساسیت زدایی صورت بگیره. عرض کردم که اگر این دوره 3 تا 5 ساله رو بیمار طی بکنه به احتمال 97% کلن آلرژی به نیش زنبورش از بین میره و دیگه در مواجهه با زنبور مشکل نخواهد داشت.
تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر مریم محلوجی راد. در قسمت اول برنامه اگر شنونده ما بوده باشین، دکتر صاحب فرزاد کمپانی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و آنکولوژی کودکان در مورد